بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی، مؤلف استاد علی اکبر خنجانی، جلد هفتم صفحه 55، 430. البته آدمی فقط در از خودگذشتگی است که به خود می رسد، ولی از خودگذشتگی به نیت خود و منت بر خود، نه بر دیگران. و این راز کبیر وجود که همان سر عشق است، ملعبه ابلیس شده و تبدیل به کبر و ستم و شقاوت و فسق شده و اساس عشق ضد عشق است. 431. ولی این از خودگذشتگی الهی و عرفانی و عاشقانه در حقیقت دارای معنای ایثار و کاهش و خسران نیست، بلکه حاصلی معکوس دارد و موجب برکت و افزایش مادی و معنوی است، همانطور که انفاق موجب برکت مال و جان و ایمان می شود. پس هیچ چیزی از دست نرفته است، ولذا خداوند می فرماید که ای مؤمنان، خود را به خدا بفروشید که تجارتی بس خردمندانه و پرسود است. قرآن. 432. زکات و صدقه و انفاق و ایثار برای خدا باید باشد، و این یعنی برای خودت است و تو نیازمند ایثاری و نه مخاطب تو که به او ایثار می‌کنی. در اینجا برای خود و برای خدا امری واحد است. 433. پس ایثار دو نوع است، الهی و ابلیسی. نوع ابلیسیش تحریف شده و واژگون گشته نوع الهی است به طرزی بسیار لطیف. 434. ایثار برای آنکه خداوند را از خود راضی کنی یا بنده خدا را، برای اینکه محبوب خدا شوی یا محبوب خلق، برای اینکه به عشق و پرستش نسبت به خدا برسی یا خلق را عاشق و پرستنده خود کنی. پس ایثار یا برای عاشقی است و یا برای معشوقیت، اولی الهی و دومی ابلیسی است. 435. از خودگذشتگی و ایثار خالصانه و برای خدا که برای رشد و تعالی خیشتن است منجر به عشق عرفانی می شود، یعنی فرد ایثارگر را عاشق می کند که مقام حق است و هویت الهی. 436. ایثار به قصد عاشق شدن و یا به قصد معشوق شدن، ایثار الهی و ایثار ابلیسی. 437. بدان فقط کسی که عاشق باشد معشوق و محبوب قلوب می شود، حتی در دل دشمنانش علی رغم میلشان. 438. معشوقیت و محبوبیت و معبودیت و مسجودیت و مذکوریت و قدوسیت خداوند خالق که امری ذاتی در همه موجودات عالم است، برخواسته از عاشقیت و ایثار اوست نسبت به عدم. هرچه در عالم است دمادم خداوند را تسبیح و تقدیس می کند خواه نخواه، ولی شما آن را در نمی یابید. قرآن. 439. اصلاً اساس تقوا همان از خودگذشتگی تدریجی و مرحله به مرحله است، از منکرات و واجبات تا مستحبات و مکروهات و مباحات، تا آنجا که چه بسا برخی از حلالهای مردمان برای مخلصین مکروه و گاه حرام است، به مصداق این سخن رسول عشق که نیکی نیکوکاران برای مقربین گناه است، مثلا تأمین معیشت عیال و فرزندان برای مردان مؤمن از اهم واجبات است، حالان که برای مخلصین چنین نیست، همانطور که اصلا ابراهیم خلیل امر شد که زن و فرزندش را به صحرای سوزان حجاز تبعید کند، آن هم چنان زن و فرزندی که محبوب و معشوق ابراهیم بودند. و یا اینکه علی علیه السلام درآمد شخصی خود را صرف خانواده اش نمی کرد و همواره دست خالی به منزل می رفت و دیگران را بر خود و خانواده اش ترجیح می داد. 440 یعنی انفاق دهنده بایستی جدن خودش را محتاج تر از انفاق گیرنده بداند و از بابت این که کسی انفاقش را میپذیرد قلبن ممنون باشد. زیرا خداوند هیچ بنده ای را محتاج بنده دیگری نکرده است و این از لطف ویژه او به بنده است که به دست او رزقی را به بنده دیگری برساند. 441 ایثارگری های زورکی در حریم خانواده و نژاد یکی از مصادیق بارز ایثار ابلیسی است و لذا جز کینه و عداوت نمی آفریند، زیرا به قصد پرستیده شدن و سلطه‌گری است. فداییان فرزندان از این جمله اند. 442 گاه کسی از وظایف واجب خود در حریم خانه شانه خالی می کند و در برون از قلم رو به نژادش مشغول ایثارگری است. این ایثار مفر انجام وظیفه است و لذا جز تباهی به همراه نمی آورد. مثلا زنی که فرزند شیرخواره اش را رها می کند و به این و آن می سپرد تا مثلا به جامعه خدمت کند. 443 احساس ایثار زن و شوهر نسبت به همدیگر مصداق تراز اول ایثار ابلیسی است که معمولاً هر یک طرف مقابل را اصلاً در شأن خود نمی‌داند و اصلاً زندگی با او را از ایثار خود می‌داند، که این اساس عداوت زناشویی است که بالاخره در جایی منفجر می‌شود. این احساس ایثار در رابطه جنسی قلم رو به رسوخ شیطان است، زیرا جنگ آشکار با خداست. زیرا خداست که برای هر کسی از جنس نفس خود آن کس همسری قرار می دهد. قرآن زیرا کسی که همسرش را در شأن خود نمی داند در واقع مشغول زنای با اوست و در رابطه با او فاسقی در نفس او حضور دارد. 444 احساس ایثار و فدا شدگی والدین نسبت به فرزندان ریشه ای ترین نوع ابلیسیت و نژاد پرستی در خانواده است که معمولاً مادر در محور این احساس قرار دارد که خود را قربانی فرزندان می داند و همه را به پرستش خود می خواند و گاه در این وادی شیطان مجسم می شود و خصم سعادت فرزندان خود می گردد. اصلا از این که ازدواج کرده اند و به غیر از او کس دیگری را هم دوست دارند، زیرا همچون خدا هیچ شریکی نمی پذیرد. و عموماً زنانی که هرگز ولایت شوهر خود را نپذیرفتند و او را در شأن خود نمی دانند، این قحطی محبت را می خواهند در فرزندان خود جبران کنند، که این مسئله گاه مادر را به احساس جنسی نسبت به فرزندانش می کشاند و لذا عروس و داماد خود را هوو و خصم خود می داند و به جان زندگی زناشویی فرزندان خود می افتد، که این ظلمی مضاعف است. کسی که همسر نشده نمیتواند مادر شود، بلکه فرزند خار می شود. مردی هم که ولایتش را بر زنش القا نکرده احساسی مشابه نسبت به فرزندان خود پیدا می کند. زنای با محارم برخواسته از چنین وضعیتی است که عذابی برتر است. که عذاب احساس ایثار نسبت به فرزندان است، که این احساس ابلیسی حاصل فرار از وظیفه شناسی است. پس نژاد پرستی معلول فقدان ولایت زناشویی، یعنی فقدان شریعت الهی در زناشویی است. 445 اگر امروزه شاهد احساس عشق و ایثار و عرفانهای دجالی در سراسر جهان هستیم، حاصل گریز بشر مدرن از انجام وظیفه و تقواست. برابری خواهی های عصر ما نیز عمدتاً از همین جنس است، یعنی مفر وظایف و تقوا ستیزی است. 446 و حتی شاهدین که در قلمرو شریعت هم واجبات را رها کرده و به مستحبات می‌پردازند، اصول را به فراموشی سپرده و فروعات را می‌پرستند، صدق را حماقت می‌دانند و صدقه می‌دهند و وظایف خود را ایثار می‌کنند و این ابلیسیت به آن حد می رسد که خودکشی مترادف از خودگذشتگی و ایثار می شود و این عین ابلیسیت است. همانطور که ابلیس با احساس منت بر خدا بود که مفتخرانه به جهنم رفت. 447. یکی به خاطر بچه هایش طلاق نمی گیرد و فاحشگی و خیانت را تقدیس می کند. دیگری هم باز به خاطر بچه هایش طلاق می گیرد و به سوی هرزگی می رود. بان دیگری باز به خاطر بچه هایش ازدواج مجدد نمی کند و روسپیگری را ترجیح می دهد. و آن دیگری هم باز به خاطر بچه هایش در خانه نمی ماند و برای تأمین آتیشان به اشتغال در بیرون می پردازد و هرزگی را انتخاب می کند. اینها را هم در جریه زنان مطلقه بدانید که طلاقی آبرومندانه و ابلیسی را برگزیدند. پس می‌بینیم که این ایثارها در زنان جملگی به هرزگی و روسپیگری مستقیم و غیر مستقیم منجر می‌شود. از این رو واضح‌تر هویت ابلیسی ایثار زن معلوم می‌شود. و همه این ایثارهای زنانه برخواست از گریز از انجام وظایف زناشویی در خانه است و شوهر خود را در شأن خود ندانستن و خود را شهید و فدایی و ایثار شده پنداشتن. 448. آیا به راستی چند درصد آدمها زوج خود را همشأن و لایق خود می دانند و احساس ایثار نمی کنند؟ به قول قرآن کریم الا قلیدا. 449. وقتی از کفران نعمت سخن میگوییم که اساس گمراهی و تباهی بشر است، باید به یاد داشته باشیم که ذات همه نعمات الهی به بشر همان بودن اوست که همان بودن خداست در عالم خاک، و شکر بر این نعمت که نعمت وجود است، وجودی جاودانه و خدایی. این همان ایثار خداست به انسان از تمامیت وجودش، هرچند که از ایثار نه تنها کم نشده که افزون شده است. افزون آمد خدایی که زیباترین مخلوقات را آفریده است. قرآن. 450. وقتی خدایی که خود کامل مطلق بی‌نیاز است در آفرینش خود که همان ایثار از وجود است افزون می آید، پس مخلوقش چه شود؟ به شرط آن که به راستی ایثاری از خود و برای رضای خدا باشد و ندام تزویر و سلطه و تجاوز. 451. بر اعراف مدخلی است که ظاهرش عذاب و باطنش رحمت است. قرآن. این همان ظاهر معرفت نفس و عرفان حق است که همه از آن می گریزند، زیرا آن را بدبختی بزرگ می پندارند، حالان که رحمت مطلقی خدا یعنی عشق اوست به بنده. این همان صورت بیرونی هویت و زندگانی عارفان در چشم عوام است. مولوی میگوید بسیاری میپندارند که ما غرق در عذاب و زجر هستیم، در حالی که حتی لذایز حیات دنیوی هم از آن ماست و مردمان از آن بی بهره‌اند. این همان هویت بهشتی زندگی مخلصین در دنیاست که از چشم دیگران پنهان است. 452. آدمی در از خودگذشتگیش افزون میشود، همانطور که در خودپرستیش کاهش می‌یابد و دچار قحطی و بخل می‌شود. 453. آیا در خانه کعبه خدا زندگی می‌کند که موسوم به خانه خدا شده است؟ در این خانه یا محبته، آن زنی به همراه پسر شیرخوارش به امر شوهری که عاشقشان بود تک و تنها و به امان خدا زندگی کردند و همین. اگر این خانه را افضل اماکن عالم لقب داده اند، به دلیل آن است که مظهر زندگانی منهای نژاد است به عشق خدا. روزی خوردن از نزد خدا و نه شوهر، از عشق نژادی کندن و به نزاد پیوستن، این است افضل فضایل آدمی. آیا کدام طواف کننده و حاجی بر این حق آگاه است و به این عشق به مکه می رود؟ این خانه مظهر تاریخی و یادگار مذهب ابراهیم حنیف است که دین پاک است که محمد صلی الله هم برای احیای همین دین آمد، یعنی دل کندن از همسر و فرزند و پدر و مادر و دل بستن به خدا. این است آیین ابراهیم حنیف و این است از خودگذشتگی که منجر به عشق الهی می شود و دل خانه خدا می شود، یعنی کعبه خانه کسی است که دلش خانه خدا شده است و هر که دلش خانه خدا باشد خانه اش کعبه دل هاست. بدان خداوند برای هر گروهی که دین خالص را برپا کند معبدی خاص خودشان قرار می دهد تا خدا را خالصانه بپرستند. قرآن یعنی خانه هر انسان مخلصی خانه خداست و کعبه نماد چنین خانه هایی بر روی زمین است. 454 ابراهیم علیه السلام به امر خدا نخست با بتخانه پدرش در افتاد و پدرش او را به آتش افکند و از دلش رفت. سپس نخستین مرید و مؤمن خود یعنی سارا که همسرش شد را به ناگاه در دربار فرعون یافت و رفت و سپس هاجر را به جای سارا یافت که عاشقش بود و او را هم در صحرای حجاز رها کرد و رفت و سپس اسماعیل را به جای هاجر یافت که پسری مظهر همه فضایل بود و به امر خدا ذبحش نمود. و این سلسله مراتب پاک شدن از نژاد پس و پیش است که او را ساکن ملکوت نمود و از آنجا به هر خانه ای که سرکشید همه را زناکار یافت، یعنی هیچ کس در آغوش همسرش نبود به باطن و برخی هم نه به ظاهر. حتی 455 یعنی آدمی تا دلش را خانه خدا نسازد زناکار است. 456 در آغوش همسر یا خدا دیدار می شود یا فاسق، یعنی آن که در دل است. در این معنا بمان. 457 حاجی یعنی حجت الله، یعنی کسی که دلش خانه خدا شده باشد و همسر و فرزندان و والدین و نژاد و مردمان از دلش رفته باشند و هر که او را می‌بیند به یاد خدا افتد. 458 زنان شما کشتزار شمایند، پس از هر جا که خواهید بر آنان وارد شوید و خودتان را مقدم دارید و از خدا بترسید و بدانید که او را دیدار می کنید و این مژده‌ای برای مؤمنان است. سوره بقره. این فرشته وحی است که سخن میگوید که تقوای الهی در رابطه جنسی با زن موجب دیدار با او می شود که این بشارتی برای مؤمنان است. این او کیست؟ این او در آیات بسیاری حضور دارد که بسیاری او را همان مظهر هویت الهی در عالم عرض می دانند که همان امام است. هو این همان هوی رابطه است. این هو یا امام است و یا فاسق. در رابطه مؤمنانه دارای امامت و در رابطه فاسقانه فاقد امام. به هر حال رابطه منطوئی در زناشویی همواره اساس زندگی زناشویی است که باطنها را آشکار می سازد و شیطان زشتی های نهان شما را عریان می کند. قرآن یعنی در این رابطه یا شجره نزادی امام حضور دارد و حلقه وصل است و یا شیطان به همراه شجره ملعونه وارد می شود و رابطه را ممکن می سازد و زشتی باطن را عیان می سازد و عداوت آغاز می شود و نفرت از رابطه. 459 عجب است که شیطان از درب شجره ملعونه یعنی نژاد پرستی و ابتلاعات جنسی در حریم خانواده بر قلب رابطه زناشویی فاقد امام وارد می شود. و این است که قوی ترین هوای شیطانی رابطه زناشویی مادر زن و مادر شوهر هستند که در زندگی بیرونی هم به راستی دشمنان سعادت و محبت زناشویی محسوب می شوند. 460 زنی که شوهرش را در شأن خود نمی داند و ولایتش را نمی پذیرد و در رابطه جنسی تمکین نمی کند، یکی از فرزندانش را جایگزین می کند و خواه ناخواه به آن فرزند ابتلای جنسی می یابد و آن فرزند را زبالدان مفاسد و شیطنت های خود می سازد که معمولاً فرزند کوچکتر آخرین زبالدان نژاد است که معروف به بچه ننه است. 461 این بچه ننه ها برای دختران سلطه‌گر و کافر طعمه های لذیذ محسوب می شوند و به آسانی به تصرف در می آیند، ولی به ناگاه تبدیل به باطلاقی می شوند که این دختران به دامش می افتند و از آن رهایی ندارند. این نوع ازدواج ها نژاد پرستانه ترین قلم رو به تولید مظالم و شیطنت ها می شوند و دوزخی ترین زناشویی ها را پدید می آورند که عرصه انتقام نژاد طرفین هستند به دست این زن و شوهرها، و این زن و شوهرها قربانی کامل نژاد خیشند. بنده با تعداد کثیری از این زناشویی ها ارتباطی نزدیک داشتم و عامل برپایی عدالت و قیامت این نژادها بودم که کارگاه های مرکزی ستم جامعه هستند. هر قومی رسولی دارد که چون برسد عدالت را برپا می کند و به هیچ کس ستم نمی شود. قرآن 462 اکثر آیات مربوط به خلقت آدم و حوا و گناه نخستین و ابلیس و شجره و معارف زناشویی در قرآن برای نخستین بار به قلم این جانب تأویل و تعین یافت. همچنین آیات مربوط به قیامت و بهشت و امامت و دوزخ و عذابها، و این از نظر و لطف ویژه پروردگارم بوده که مرا محل صدور این خیر کثیر و علم لدنیش قرار داده است. برخی از آیات قرآن را تکذیب کردند تا تأویلش فرارسید. قرآن 463 خداوند این اجازه را به من فرموده تا به زیر لحاف اسرار انسانها که قلمرو به ظهور اسرار خدا در بشر است وارد شوم و این اسرار را بیان و عیان سازم که این امر به مثابه برپایی عدالت و قیامت آخرالزمانی دل انسان است. آنچه که طی هزاران سال از چشم و هوش آدمی پنهان مانده است و همه به عمد بر آن چشم فرو بستند، و این عدالت و قیامت عشق است که از دل هسته مرکزی حیات بشری سر برآورده است و برخی فریاد می آورند که مگو، ولی این یک مگوی ابلیسی است، زیرا ابلیس است که لو می رود و حقیقت سرفراز می گردد و حق عشق ادا می شود. 464 مدخل اعراف یعنی درب ورود به عرصه معرفت و عرفان از چشم جاهلان و کافران سراسر عذاب و احساس نابودی است و لذا اکثر مردمان دشمن حقیقت هستند و از اسرار زندگی خود گریزانند که این علت همه غفلت ها و نسیان ها و جنون و شیطان زدگی هاست، زیرا آن که از اسرارش گریزان است از خود فراری است و این اساس گمشدگی و تسخیر شدگی به واسطه اجنه و شیاطین است. 465 و بدان که مدخل اعراف همان مدخل وجود است، زیرا وجود انسان عرفات آدم هستی و عرصه حضور و ظهور حق است و خداوند خود را از وجود انسان آشکار و معرفی می کند. یعنی دشمنان معرفت نفس، دشمنان وجود خود و خصم ظهور حق هستند. 466 مدخل اعراف مدخلی است از دوزخ به سوی بهشت، ولذا دربش در دوزخ است و چون وارد باطن آن شوی رحمت است. یعنی عرفان راه خروج از جهنم است به سوی بهشت و دوزخ همان بی‌معرفتی است. 467 خداوند اراده کرده است که کتابش را در آخر الزمان به قلم این بنده از محجوریت خارج نماید و به صحنه حیات روزمره بشر وارد فرماید که هسته مرکزی روزمرگی بشر نیز جز حیات زناشویی و عشق جنسی نیست، که کل حیات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و هنری و مذهبی را تقضیه و رهبری می کند، خواه نخواه و آگاه و ناآگاه. این یک حقیقت وجودی است. 468 برخی ما را متهم می کنند که مذهب آدم حوایی بنا کرده ایم و بدعتی نهاده ایم. اینان گویی اصلاً قرآن نخوانده‌اند و یا کمترین نظری بر زندگانی و امیال و افکار خود ندارند و غافلونند. 469 تفسیر آیه حرس را سالها پیش در تفسیر قرآن یکی از مفسران مشهور عصر ما می‌خواندم که تقریبا یکی از مجلدات این تفسیر دائرة المعارفی را به خود اختصاص داده بود که محور آن معضله رابطه مقعدی شوهر با زن بود، به همراه صدها حدیث و روایت، که در حیرت ماندم که از این همه درهای ورود بزن فقط این یکی اینقدر مورد توجه قرار گرفته و در نفی و اثباتش بحث عقلی و نقلی شده است، در حالی که طبق نص صریح قرآن این رابطه نهی و مکروه داشته شده است که به لحاظ عقلی و بهداشتی هم در مضراتش تردیدی نیست، هم برای مرد و هم زن. بنده شاهد امراض جسمی و روانی حیرت‌آوری در این نوع زنان بودم که تن به این نوع رابطه می‌دهند. به راستی باور نکردنی است، چون این رابطه ای آشکارا دل بر این امر است که رابطه زناشویی تا سرحد یک سوراخ 37 درجه سانتیگراد تنزل یافته است و زن فقط ظرف تخلیه شهوت مرد است، آن هم نه از روبرو. این نفرت از جمال و سقوط بالاتنه است. 470 آن مردانی که زنان خود را همچون مادرانشان مخاطب قرار می دهند. قرآن سالها بود که در این آیه حیران بودم که چه می گوید، تا بالاخره دانستم که ماجرا از چه قرار است. همان ابتلای شهوانی پسر به مادرش می باشد که در ازدواجش هم ادامه دارد و در رابطه جنسی با زنش مادرش را می یابد، و این نیز آیه عذاب دیگری از نژاد پرستی است که مرد را به مریدی با شیطان می کشاند. کسانی که به جای خدا مادینگی را می پرستند مرید شیطانند. قرآن و این عاقبت همه زنانی است که شوهر خود را در شأن خود نمی‌دانند و یا او را پرستنده عورت خود می‌خواهند و موفق نمی‌شوند، و عاقبت همه بچه ننه‌ها که همسر خود را عین مادر خود می‌خواهند به جمال یا کمال و صفات و خلق و خوی، چه پسر یا دختر. و اصلاً عشق جنسی بر همین تشبیه و قیاس رخ می‌دهد. افسانه ادیپ شهریار که در روانشناسی پایه عقده ادیپ است، در حقیقت بر این اساس معنا می‌دهد، نه آن مفاهیم کذایی موجود در فرویدیسم که عاقبت به تقدیس زنای با محارم می‌انجامد، در اینجا یک بار دیگر در میابیم که علوم تجربی و طبیعی هم بدون اتکا به معرفت دینی تا چه حد گمراه کننده هستند و آنان که به واسطه علمی گمراه شدند. قرآن 471. به یاد می آورم در آمریکا استاد ادبیات ما که رابطه دوستانه ای هم با هم داشتیم و همچون اکثر آمریکایی ها دچار عذاب رابطه زناشویی بود، شبی به عنوان درد دل به من گفت که احساسم این است که اگر مادرم را به قتل برسانم همه مشکلاتم حل می شود. که آن موقع معنای این حرف هولناک را در نیافتم، ولی اینک درک می کنم که چگونه مادرش در رابطه جنسی با زنش حائل بود و این رابطه را ناممکن و زجرآور کرده بود و امیال بیمارگونه جنسی پدید آورده بود. این مرد که محصول رابطه نامشروع مادرش بود و اصلاً پدری نمی شناخت، در ابتلای جنسی با مادرش قرار داشت که پس از عمری هنوز از آن رهایی نداشت، در حالی که کمترین ارتباطی با مادرش نداشت و اصلاً نمی دانست که مادرش زنده یا مرده است. این بیان سرنوشت نسل جدید بشر مدرن بر روی زمین است. 472. زنانی که در مالی خوریای برابری با مردان دیگر نه زن هستند و نه مرد و از زنانیت خود منزجرند و بسیاری از آنان با جراحی عضو جنسی خود را برمی دارند و تبدیل می کنند و برخی حتی پس از ازدواج به سرعت رحم خود را از بدن خارج می کنند. این مردواری زن منجر به پیدایش مردان زنوار در سراسر جهان شده است که اساس پیدایش همجنسگرایی است. 473. بیزاری زن از زنانیت خود که علت بیزاری مردان از مردانگی و ولایت مردانگی خیشتن است، عین جنگ با خداست. و امروزه تمدن مدرن حاصل این محاربه با خدا و رسولان الهی است. این محاربه زمینه پیدایش و ظهور دوزخ بر روی زمین است. هشدار که جهنم آشکار شد. قرآن 474. تکنولوژیزم نماد و تجسم این برابری زن و مرد است که عین برابری خیر و شر است. و تکنولوژی این برابری و نیهیلیزم را در همه عرصه ها محقق ساخته است. این تکنولوژی همان جهنم است که آشکار شده است که بر منطق قیاس و تساویگری، یعنی معادلات ریاضی، استوار است. شعار مشهور بر سردر آکادمی افلاطون که نخستین مدرسه یا دانشگاه از نوع مدرن است، شعار تمدن صنعتی عصر ماست که هر که ریاضیات نمی‌داند وارد نشود، یعنی هر که ریاضیات نداند در دوزخ نمی‌ماند و دوام نمی‌آورد و اصلاً بر آن وارد نتواند شد، یعنی تساویگری راه ورود به دوزخ است. کافران می‌گویند که خیر و شر و پاکی و ناپاکی همسان است. قرآن 475. پدر و مادرانی که به فرزندان خود چشم طمع جنسی دارند، این خود عذابی عظیم است که حاصل خود برتربینی می باشد که سر برآورده از یک تساویگری و همسانسازی عظیم است که امروز شعاری جهانی شده است که همه با هم برابرند، که در دل این شعار ابلیسی بس لطیف نهفته است که همه با هم برابرند الا من که از همه برترم. 476. در نفس این برابری و همسانسازی یک نابود سازی جهانی قرار دارد که خود فرد مستکبر و خود برتر بین هم سلطان جهانی که نابود شده در ذهن خیش است. این است که سلاطین جهانی برابری و دموکراسی همانا امپریالیست ها و جهانخوارانند که در محور این همسانسازی برابری زن و مرد را منظور دارند. 477. دریاب که همسانسازی نبرد با احدیت و بیتایی نفس بشر است که سر وجود الهی در انسان می باشد. پس این برابری عین نبرد با خدا در انسان است و نابود سازی انسان به عنوان خلیفه خدا است. پس این نبرد با عشق خدا در بشر و عشق بشر با خداوند است. 478 چون زن و مرد با هم برابر شدند، تنها تفاوت و امتیازی که میماند همان عورت است که پرستیده می شود که اساس مریدی شیطان است. پس برابری شعار ابلیس است و به سلطه او بر انسان می انجامد. 479 پیدوی از مذهب و آیین آبا و اجدادی و سپس فرزندان خود را عین خیشتن نمودن به لحاظ طرز فکر و احساسات و سلایق و آداب و راه و روش زندگی و به جستجوی شباهت‌های سوری بین خود و فرزندان بودن و تبعیض قائل شدن نسبت به شبیه ترین آنان و فرزندان را ظرف تحقق امیال ناکام خود ساختن اساس نژاد پرستی است که عین خود پرستی می باشد و توسعه این نژاد پرستی در لباس برابری و دموکراسی در جامعه و بلکه کل جهان و کل بشریت را همسان و شبیه خود نمودن به قصد سلطه بر آن، یعنی اساس ذاتی برابری ها و همسان سازی ها و نژاد پرستی ها همان سلطه‌گری و استکبار و طاغوت و ستم است. 480 آدمی به میزان شباهت‌هایش به دیگری به او مبتلا می‌شود و تحت ستم و سلطه او قرار می‌گیرد و یا بر او سلطه می‌راند، یعنی رابطه بر اساس شباهت همان شرک و ستم است و نژاد پرستی و همسانسازی امری واحد است و به میزانی که والدین فرزندان را همسان خود می‌خواهند و می‌پرورند به لحاظ شهوانی هم به آنان مبتلا می‌شوند و آنان را به جای خدا می‌پرستند و این پرستش فقط در پایین تنه رخ می‌دهد، زیرا در بالاتنه یعنی دل هیچ همسانی نیست بلکه دل قلم رو به احدیت و بیتایی است و رضا چون این والدینی خصم عشق قلبی فرزندان خود هستند، زیرا این نوع فرزندان فقط به قدرت این عشق می توانند شیطان نژاد را از نفس خود برانند، خاصه اگر این عشق عرفانی باشد، یعنی عشق به اولیای الهی که خصم نجات پرستی هستند. 481 و خداوند مرا رسول نجات پرست ترین خاندانها و اقوام بشری نمود تا قیامت شقاوتشان را برپا سازم و آنان را به توبه و رحمت و محبت الهی فرا خوانم و در زدودن این شقاوت و ظلمت یاریشان دهم و حجت را بر آنان تمام کنم. نخست نژاد خود من که به راستی نژاد پرست تر از آن هنوز قومی ندیدم تا آنجا که آشکارا به خانجانی بودن خود مفتخرند و سپس فرقه بهایی که محل تجمع نژاد پرست ترین افراد و خاندانها در کل جامعه است که برخی از بانیانش کلیمی های سابق می باشند که عمری در رأس رهبریشان قرار داشتند، مثل خاندان ثابت پاسال و سپس فرقه های درویشی که نوعی نژاد پرستی قدسی برای خود قائلند با استفاده از تحریف معارف توحیدی که گاه تا سرحد شیطان پرستی آشکارا می رود، مثل فرقه تابوسیه، زیرا این جاهلان پنداشتند که انسان خداست پس نیازی به پرستش خدا و پیروی از رسولانش ندارد و خدا پرستی همان خود پرستی بلحوثانه است. و نیز فرقه اسماعیلیه که بر اساس نژاد پرستی تاریخی شکل گرفته و خود را به نام مقدس فاطمه تقدیس کردند و سلسله فاطمیان در تاریخ نماد آشکار این اندیشه است و اسوه کامل نژاد پرستی در لباس تشیع و امامت است که همواره سودای سلطنت داشته است. و سپس خاندانهای شدیداً نژاد پرست و دیوانه که در شهرهای گوناگون پراکنده بودند و از همه مهمتر قوم بنی اسرائیل و صهیونیسم است که آشکارا مذهب نژاد پرستی ایدئولوژیک در جهان است که قدرت پس پرده امپریالیسم جهانی می باشد و ماهیت نژاد پرستانی نظام سرمایه‌داری و تمدن صنعتی حاکم بر جهان و بدین ترتیب ذات نژاد پرستانه نظام حاکم بر جهان مدرن را آشکار ساختم و عاقبت ذات مذاهب ابراهیمی به عنوان تنها دین مبارزه با نژاد پرستی و ظلم ستیزی در تاریخ را عیان کردم که راه نجاتی جزی نیست که مغز قرآن کریم و روح حاکم بر آن را هم بر این راز یافتم و آشکار ساختم. و عجبا رئیس تشکیلات بهائیان ایران هم از بستگان ما و خانجانی است، یعنی اشد محبت و شقاوت از بطن یکی از نجات پرست ترین اقوام سر برآورده است و این یک قاعده وجودی است. به یاد می آورم شبی که در حال هجرت به دازگار بودم که فردایش واقعی نزول روح در انتظارم بود، تا صبح شعری دور و دراز از من جوشید که با این بیت آغاز شد: هرچه نزدیک آمدستی دور شد، ظلمتن در مطلق خود نور شد. همانطور که اشد شقاوت و رحمت از قوم بنی اسرائیل در طول تاریخ سر برآورده است، پیامبران و پیامبرکشان. همانطور که رحمت مطلق خدا از بطن بی‌رحم‌ترین و وحشی‌ترین قوم روی زمین یعنی اعراب سر برآورد که دختران خود را زنده به گور می‌کردند. و در همین قوم بود که زن تبدیل به غایت و مقصود خدا از خلقت عالم و آدم شد، یعنی فاطمه زهرا، یعنی همانی که قرار بود زنده به گور شود اشرف مخلوقات عالم شد. ولذا آن اشقیا چند روز پس از رحلت رسول خدا دخترش را کشتند و واقعا زنده به گور کردند او و کودکش را در رحم. 482. بدان که خود براندازی و خودکشی و نفرت از خیشتن حاصل غایت خودپرستی و خود برتربینی است. در یک قوم نژاد پرست یکایک اعضایش در سودای برتری و سلطه بر قوم خیشند تا از همه انتقام بستانند و آن قوم را نابود سازند. این همان دیالکتیک خود است. 483. محمد مصطفی نوری بود که در مطلق ظلمت سر برآورد، رحمت مطلقی بود که از مطلق شقاوت رخ نمود. این رسالت و هویت محمدی در مؤمنانش به مراتب در طول تاریخ جاری است در اقوام و گروه‌های بشری. 484. در جامعه‌ای که دختر را زنده به گور می‌کردند، محمد صلی الله هر روز صبح قبل از اقامه صلات دست دخترش را می‌بوسید و عاقبت این دختر را به عنوان غایت مقصود خلقت معرفی نمود که اگر خدا نمی‌خواست فاطمه را بیافریند، حتی مرا هم نمی‌آفرید. 485. به راستی حتی تصور این امر که چگونه والدینی می توانستند دختر خود را به دست خود زنده در گور دفن کنند محال می آید، ولی تماشای سقط جنین در عصر ما درک این مسئله را اندکی آسان می سازد و ما را به این نتیجه می رساند که کانون اصلی این شقاوت خود زن است، زیرا اگر مادران نمی خواستند پدران هرگز امکان زنده به گور کردن دختران را نمی داشتند. همانطور که امروز در سراسر جهان پیشگامان سقط جنین زنان هستند و تماشای این شقاوت را هر روز صبح دم درب مهد کودک ها شاهدیم که سقط جنین به شیوه ای مدرن است، آن هم چه ایثار گرانه. یعنی برای سعادت فرزندان است که آنان را سقط می کنند و به مهد کودک ها می سپارند و خود به دنبال هرزگی های علمی و اقتصادی و اجتماعی و هنری می روند. از ترس فقر فرزندان خود را به قتل نرسانید. قرآن. روزی از بچه‌ای که به زور در حال رفتن به مهد کودک بود شنیدم که به مادرش می گفت بگذار بزرگ شوم، تو را هم به مهد کودک می فرستم، یعنی به خانه سالمندان. 486. در اکثر خاندان‌های نژاد پرست دو نفر هستند که یکی مظهر اشد شقاوت و ستم و سلطه است و دیگری مظهر اشد رقت و ستمبری و سلطه پذیری است که دو نهاد از ظالمیت و مظلومیت است که دو قطب این کفر و ستم است که این ظلم بدون این دو استمرار نمی‌یابد. خاصه آنگاه که آن فردی که قطب ستمبری است از گردونه این نژاد خارج شود و روی به ایمان و توبه نماید و از نفس خود ظلم زدائی کند. کل نژاد بر علیه او متحد می شوند تا او را به گردونه ظلم بازگردانند و در غیر این صورت به کمتر از نابودیش راضی نیستند. به هر حال با خروج این ستم برترین فرد نژاد از گردونه ستم قیامت نژاد فرا می رسد. 487. بدان که ستمبری حاصل اراده به پرستیده شدن است که لباس ایثار برتن دارد که ستم پذیری را ایثار خود می داند. در حالی که ستمگران به واسطه زر و زور و تزویر القای سلطه می کنند، ستمبران پیرو به مکتب زار هستند و مظلوم نمایی و شکست نفسی و موش مردگی برجسته ترین هویت بارز آنهاست که معمولا افراد فقیرتر در این جرگ جای دارند. و فرزندان کوچک خانواده هم که عزیز دردانه ها و بچه ننه ها هستند در این جایگاه زار قرار می گیرند. 488. از ویژگی های برجسته یک فرد یا جامعه کافر و شقی این است که همه فکر و ذکر و امیال و اعمال و برنامه هایش برای کم کردن روی کسی و انتقام از دیگران و سلطه بر مردمان است، یعنی غیر خود را خصم می داند. و این واضح ترین معنای از خود بیگانگی و دیوانگی و شیطان زدگی است. خود و خانوادهش غرق در عذاب و فسادند و نمی بیند و خود را فدای دیگران می پندارد و همه این پلیدی ها تحت عنوان ایثار عمل می کند. او به راستی فدای دیگران شده است، فدای کسانی که قصد نابودیشان را داشته است و این است احساس ایثار حاصل از این پلیدی. 489. والدینی که همه عمرشان تلاش کردند تا فرزندان خود را مرید و بندگ خود سازند، خود را فدایی و قربانی آنها می دانند و این در حقیقت درست است. آنها فدای بچه هایی شده اند که می خواستند آن بچه ها را فدای خود کنند و لذا عاقبت آق و نفرت و انتقام بر جای می مانند. این قاعده درباره رهبران و دولت مردان و انقلابیون هم مصداق دارد نسبت به مردم. 490. یک آدم یا گروه نژاد پرست هر غیری که پرستنده و ستایشگر بیچون و چرای او نباشد را خصم می‌داند. بیگانه دشمن است، حالان که شقی ترین دشمنی ها در درون این فرد یا گروه نهفته است نسبت به خودش. بلذا این نوع افراد، گروه ها و یا نظام های نژاد پرست عاقبت خود در خود و به دست خود نابود می شوند. حقیقت این است که خصمی شقی تر از خود انسان نسبت به خودش نیست. به راستی که انسان دشمن آشکار خیشتن است. قرآن. 491. نژاد باوری و ناباوری نسبت به غیر حتی با هزاران حجت عین عورت پرستی است. شیطان شما را از فقر فردا می ترساند و به پیروی از خود می کشاند و در دوزخ سرنگون می سازد و آنگاه می گوید ای فرزند آدم، اف بر تو که خدا و رسولش را با حجتهای آشکار پیروی نکردی و مرا بی هیچ حجتی پیروی کردی. قرآن: حجت نجات پرستان عورت است و شهوت بادگی و همین منشأ پیروی از شیطان است. آنان که به جای خدا مادینگی را می پرستند مرید شیطانند. قرآن 492. احساس تو احساس کسی است که در سینه توست. اگر این مالک باطن تو کافر باشد، تو نیز کافری. اگر شقی باشد، تو نیز نسبت به خودت شقی هستی و به عکس. 493. اراده به عارف شدن دجال می پرورد، همانطور که اراده به عاشق شدن هم فاسق می پرورد و اراده به متقی شدن منافق می پرورد. فقط درد معرفت و خودشناسی است که همه این فضایل را ذاتاً در خود داراست. زیرا انسانی که به وجود آمده و شده است نیازی به شدن ندارد، بلکه آنچه که هست را باید بشناسد و بیابد. چیزی شدن قلمرو به تباهی است. انسان باید بنگرد که چیست و از چه آفریده شده است. قرآن: چون بر خود نظر کند، سمت عشق و عرفان و عصمت ذاتش را می‌یابد و به سویش حرکت می‌کند. 494. یکی ادعا می‌کرد که سال‌هاست مرید بنده است. پرسیدم: چطور که خود من بی‌خبرم؟ گفت: در خوابهایم از شما دستورالعمل میگیرم. گفتم: آن من نیستم، شیطان توست، من هنوز نمردم. تازه راز مرده پرستی و پرستش امامان مرده و غایب را در میابم که هیچ وقت هم میلی به ظهورش نداریم، زیرا خیرش فقط در مرده و غایبش است. 495. به یکی گفتم این کار را نکن. گفت: ولی شما دیشب در خواب به من گفتید که بکنم. گفتم: که آیا خود مرا عیناً در خواب دیدی؟ گفت: نه، ولی شبحی بود که می دانم شما بودید. گفتم: پناه بر خدا از شر شیطان فریبکار. 496. شیعه منافق امام زنده را می کشد و مردهش را می پرستد. خدا پرست منافق هم رسولان را می کشد و خدای خیالی خود را پیروی می کند. همانطور که نجات پرستان هم خاطرات خود را می پرستند و با آن زندگی می کنند و فاسقان هم با معشوقه های خیالی خود به سر می برند.